صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أولين بحثی که حالا ما به عنوان استشهاد یا استدلال برای این نگاه اجتماعی قانونگذار در تمام تشریعات فردی و اجتماعی مطرح هست، گفتیم که نگاه تفصیلی به آغاز تکوین و تأسیس جامعه انسانی است و این نگاه به تعبیر حالا باز جلوتر از تاریخ اگر بریم، یعنی خداوند قبل از به وجود آوردن جهان با اون علم و حکمت ازلی خودش جامعه ای را از بشریت پایه‌گذاری می‌کند و از عالم ذر نحوه تعامل با این انسان‌ها و تربیت این انسان‌ها را در این آیات سوره اعراف که آیه ذر معروف است مطرح می‌کند و این نگاه جمعی و اجتماعی را شما ما قبل تاریخ حتی به شما نشون می‌ده. و اذ اخذ ربک من بنی آدم، کلمه بنی آدم مثل کلمه ناس، انسان کلمه ممکنه تو ذهنمون بیاد مفرده، ولی با توضیحی که میدیم کلمه انسان هم مفرد نیست، فرد در جمع انسان، ولی مثل بنی آدم، مثل بنی اسرائیل، مثل یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، این واژگان نگاه اجتماعی را داره نشون میده. وقتی که میفرمه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، مثلا نگاه به جمعه، بعد نفی جبر تاریخ و نفی جبر اجتماعی میکنه. خب به حقیقت این داره با صراحت بسیار تمام میگوید که در عین اینکه جامعه و محیط اجتماعی تأثیر گذاره، اما این تأثیر به نحو علت تام رو ما قبول نداریم، میتونه تأثیر گذار باشه و لذا افراد مؤاخذه میشن و با کمال آزادی و اختیار میتوانن تصمیم گیری کنن. و حالا این نگاه اگر یک کسی در این تشکیک کنه مثلا که آیا این نگاه اجتماعی اجتماعی نیست، وقتی ببینیم در تشریعات قرآنی وقتی که افرادی در یک جامعه کافری در محاصره قرار میگیرند و خداوند اینا رو بازخواست میکنه که چرا مهاجرت نمیکنید، شما اگر نمیتونید مقاومت کنید، نمیتونید با اونا درگیر بشید، الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، اونجا باز خواست میشن، یعنی اینکه کسی که امکان هجرت براش باشه حق نداره زیر بار فشار اجتماعی یا جبر اجتماعی خودش را قرار بده، این مقدار که میتونه. خب پس میبینید در اینجا این نگاه به صورت یک تشریع هم در آمده، یعنی بحث کلامی ما اینجا فلسفی مطرح میکنیم که این بحث کلامی برد اجتماعی داره و تأثیر گذاره توی قانون گذاری، و همینطور این حکم به مهاجرت و وجوب هجرت و عدم جواز تبعیت از دیگران، بحث تقیه را هم اگر اینجا شما اضافه کنید، تقیه باز نشانگر همین است که این انسان اگر ناچار شد در شرایط طبیعی مجاز نیست انسان تقیه کند، در صورت ناچاری و در صورت تعبیرشون در مقام تعارض برای حفظ نفس در جایی که البته حفظ نفس مهمتر از حفظ دین نباشه، یعنی تعارضها به طبق همون اولویت بندی که امیر المؤمن علیه السلام برای ما انجام دادن، حفظ دین اول، حفظ نفس بعد، حفظ مال بعد. خب در جایی که دین در خطر نباشه شما میتونید تقیه کنید برای حفظ نفس، وگرنه اگر دین در خطر بود به تعبیر پیامبر صلی الله علیه و آله، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا الامر، اصل دین رو تبلیغ میکرد پیامبر. اگر کار به جان بازی و فداکاری برسه، من دریغ نمی کنم از اینکه خودم رو در راه این دین فدا کنم. خب پس در اینجا ما می‌بینیم که با این اولویت بندی و با این اصالت دادن به مهمترین ارزش که دین است، که جامع همه ارزش هاست، دینی که جامع همه ارزش هاست، این مقدمه بر همه چیزه و انسان در خدمت این دین قرار. یعنی این اگه بخوایم اون نگاه کلان داشته باشیم در این موضوع، که حالا یه چیزی دست دوستان باشه، یعنی این طبقه بندی در این نظام تشریع به این سبک خواهد بود که جامعه مورد توجه خطاب به تک تک افراد و همه مسئول هستند، جامعه تأثیر خودش را داره مثبت و منفی، این تأثیر گذاری می تواند به گونه ای باشد که انسان استقلال خودش را هم نگه داره و حفظ کنه و 100% تبعیت از جامعه منحرف نداشته باشه و برای آزاد کردن خودش حتی اگر لازم باشه از اون محیط، از اون جامعه به جامعه دیگر تغییر مکان بده، تا اینکه بتونه خودش و ارزش‌های خودش رو حفظ کنه. خب این نگاه را ما در مثلا در مطالعه آیات به دست میاریم که یک چنین قانونگذاری کلان برای انسان شده، برای انسان ها، برای جامعه انسانی شده. خب این یه مسیر هست برای فهم نگاه اجتماعی، اینکه این تشریعات ضمن اینکه برای تک تک افراد هستن، اما با یک نگاه اجتماعی این تشریعات طراحی شده. یک بخش دیگری از آیات از اول سوره علق شما اگر بگیرید تا همین آخر سوره مائده به ترتیب نزول که سیر تحول تشریع را هم در بر داره، شما می‌بینید از اول بحث تقابل بین دو جناح، دو اراده، دو طرز فکر و دو گرایش اجتماعی نسبت به دین شما می‌بینید. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلى، این یک درگیری ظاهرا فردیه ولی یک درگیری اجتماعیه، تا بعد بیاییم در سوره های مزمل و مدثر. قبل از او در سوره خود حمد، در سوره حمد فرمود اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این تقابل بین مسیرها مطرح شده. بعد میاد در سوره مزمل و مدثر ذرنی و من یکذب بهذا الحدیث، ذرنی و من خلقت وحیدا. این تقابل و درگیری در جامعه در متن یک کتاب تشریعی مطرح شده. آیا امکان داره خدا من منهای این درگیری ها و تقابل های اجتماعی تشریع کنه؟ اصلا امکان نداره. یعنی خداوند میخواهد بفرماید که این زیر ذره بین نگاه من تمام این دگرگونی های اجتماعی رصد میشه و دارم رصد میکنم و گزارش دقیق به شما میدم که چه اتفاقی داره میفته توی این جامعه و چه اتفاقی بناست بیفته. بعد امکان داره یک چنین قانونگذاری منهای این درگیری ها و تحولات اجتماعی برنامه ریزی کنه؟ اصلا امکان نداره. بیش از این شما ببینید در تعیین تکلیف در این تقابل های اجتماعی هم شده. در همین سوره علق فرماید که ارائیت الذی ینها عبدا اذا صلا، ارائیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى، ارائیت ان کذب و تولا. برخور میکنه الم یعلم بان الله یرا کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه ناصیه کاذبه خاطئه فلیدع نادیه سند الزبانیه. بعد میگه کلا، دستور میده که برخورد کن. چه گروه برخوردی؟ اطاعت نکن، از او اطاعت نکن. خب با اینکه اینجا مقابله بسیار شدید و حادی بود، گروهی در مقابل پیامبر تک و تنها عبدن اله صلی، در مقابل او فلید اونادیه سند از زبانیه، گروه اینا بودن، جمعی بودن که در مقابل با پیامبر موضع گیری کرده بودن و پیامبر فشار می آوردن و او رو تحت مهمیز خودشون سعی می کردن ساکت کنن که دعوت به حق نکنه. خب قرآن میگه روش مقابله با اینا رو هم من به شما میگم. این تکلیف اجتماعی دیگه. یا میفرماید که در سوره مزمل فرماید که بله و ذرنی و المکذبین و للنعمه و مهلهم قلیلا ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصه و عذابا علیما. خب روش مقابله با اینها، البته اینجا مقابله نرمی را مطرح میکنه. یا در سوره باز مدثر میفرماید ذرنی و من بله فرمود چی ودو لو تدهنو فیدهنون، ودو لو تدهنو فیدهنون و لا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك جنيم ان كان ذا مال وبنين. خب این در سوره قلم بود یا سوره مدثر؟ قلمه بله. که در سوره مدثر بحث درگیری مطرح میشه، درگیری با پیامبر. این جریان ولید را اشاره میکند، فرماید که ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا. خب ببینید کل این مقطع که یک مقطع مفصلی است در روش برخورد و مقابله با این جریان ضد دین، بله مقابله با دین از طرف کفار مطرح هست، پیش اومده. تقریبا تا آخر سوره روش مقابله رو مطرح کرد تا برسد به یعنی این مقابله هایی پررنگتر میشه تا میرسد فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. یک درگیریه تمام عیار و مبارزه مسلحانه ای که برسد بفرمایید براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، دیگه اصلا اینا حق حیات ندارن. خب دینی که تمام این تحولات اجتماعی رو رصد میکنه و براش تعیین تکلیف میکنه، میتونیم بگیم که این دین مثلا نگاهش به مسائل نگاه فردی اصلا امکان نداره. خب این هم یه مسیر برای روشن شدن اینکه نگاه این کتابی که فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. کتابی که این چنین ما به تمام ریزکاری ها را در این کتاب اولین فروگذار نکردیم، هیچ نکته ای را فروگذار نکردیم از بیانش که در تکامل انسان میتونه اون نکته تأثیرگذار باشه. خب چنین کتابی اساس و شالوده تشریعاتش باید بر یک با توجه به واقع بین بودن قرآن و حق بودن قرآن و عالمانه بودن فصلنا علی علم هدن و رحمه، خب بر اساس علم و آگاهی ما داریم سخن میگوییم. خب پس میبینیم که ما اصلا نگاه دیگر و اگر پیشنهاد دیگری مطرح بشه اصلا اون باید احتیاج به اثبات داره، یعنی این طبق مسیر طبیعی داره حرکت میکنه و مقتضای چنین قانونگذاری که چنین انسانهایی را آفریده و تمام این تحولات را به تعبیر اون آیه شریفه یفسد فی الارض، آدمی که امکان و احتمال بلکه واقعیت افساد در زمین برای او منظور شده، چنین انسانی باید اصلاح بشه، چنین انسانی که امکان فساد و امکان تخریب در دنیا براش مطرحه، اصلاح این انسان هدا یا هدایت این انسان مطرحه، طبیعی شما باید این انسان رو در این شرایط اصلاح کنید. خب میگم این دیگه از بدیهیات میشه. وقتی بگذاریم حالا از اون راه سومی که اشاره کردم قبلا، شما اکثر تشریعات رو الان مراجعه کنید، آیات تشریعی یا ایها الناس داره یا ایها الذین آمنوا داره، معمولا جمعه. خب البته دیروز اشاره کردم اون آیاتی که بحث امت و امم را در دنیا و در آخرت مطرح میکنه و حتی در آخرت هم میگه امم داریم، در حساب و کتاب امم داریم و شهادت بر امت ها توسط انبیا و مؤاخذه امت ها و عذاب امت ها. خب اینا رو نمیتونیم بگیم خیلی خب اینا همش یک برداشت سطحیه، مثلا این طبق اصله، طبق معنای لغوی امته. شما دارید اگر نگاهتون نگاه جمعی و اجتماعی باشه این طبق اصله، غیر این احتیاج به دلیل داره. این خیلی مهمه. تعبیر امام رحمت الله علیه وقتی که بحث حکومت اسلامی رو مطرح میکردن، ببین اسلامی که بر اساس سیاست و مدیریت جهان طراحی شده، کار به جایی برسه که اگر یه آخوند در سیاست دخالت کنه میگن آقا دلیل بیار، به چه مجوز شرعی تو در سیاست داری حرف میزنی؟ اصلا تو خارج از دین هستی. چقدر معیارها عوض میشه که انسان در دینی که بر اساس سیاست، بر اساس امامت زندگی توسط معصوم طراحی شده، کار به جایی برسه که در حوزه علمیه که حافظ این دین باید باشه و مبلغ و مروج این دین باشه، اگر مرجعش از سیاست صحبت کند متهم می شود به اجنبی بودن، متهم می شود به اینکه این تحت تأثیر مارکسیست ها قرار گرفته، متهم می شود به اینکه این مثل اینکه از تدین و تقوا منسلخ شده. ببین چقدر معیارها عوض میشه که اونی که بخواد بگه اسلام دین فردیه و حوزه نباید به هیچ چیزی، به هیچ جریان اجتماعی مرتبط باشه یا دخالت کنه، خود این دلیل میخواد، چون اساس و پایه تشریع بر اجتماعی بودن و سیاسی بودن این دین هست، خلاف او دلیل میخواد. حالا کار به جایی میرسد که اون نهادی نمیشه، میشه اصل و بدون نیاز به دلیل، و اون چه که تشریع بر او استواره این احتیاج به دلیل پیدا میکنه. خیلی حرفه، بس بسیار ظریف میشه. یعنی سمینار مجمع جهانی اهل بیت آیه مهدوی کنی رحمت الله علیه، خدا حفظشون کنه رحمت الله علیه، چون همیشه یادمون میاد دیگه، ایشون بودن شهید میشه. خب ایشون بعد سخنرانی رئیس جمهور، رئیس جمهور خب صحبتهایی داشت در عالم، بگیم در عالم ولایت و امامت امام زمان و در اون اواله، یعنی نگاه به وضع فعلی و چیزی مطرح نکرده، با اینکه بحث مسائل روز خیلی زیاد بود. بعد ایشون غیر مستقیم حاشیه میزد، حاشیه میزد و گفتش که ما قبل از انقلاب آقای بازرگان، مهندس بازرگان و دار دستهشون اینا میگفتن آقا چرا طلبه ها توی حوزه، چرا طلبه ها تو مساجد، خب چون حبس کردن، برن بیرون از مساجد، مردم دعوت کنن، تبلیغ کنن به جهاد، خلاصه مردم وادار کنن، دین داره از بین میره، چه وضعیه؟ گفت وقتی انقلاب پیروز شد، مهندس بازرگان در من گفت آقا دیگه برید به مساجد برگردید، برید محراباتون اداره کنید. آره. بعد میگه بهش گفتم که آقای بازرگان، میگه شما نبودید که قبل از انقلاب میگفتید چرا طلبه ها خودشون در مساجد زندانی کردن، بیان بیرون، حالا آمدن بیرون، ها حالا که انقلاب پیروز شد و دولت به دستتون اومد، حالا میخواد آقایون دوباره برگردونید به مساجد. بالاخره آقای بازرگان اون ممه که نمیدونم چی چی هلو لو برد، آره دیگه تموم شد اون زمان، شما باید به فکر خودتون باشید، ما این انقلاب را به راحتی به دستتون نمیدیم. خب اگر یک اون نگاه فردی حاکم باشه همینه، البته این حالا این ایشون میخواست بگه که اینا مصلحتی فکر میکنن، یعنی وقتی که نیاز به ما دارن از ما به عنوان ابزار استفاده میکنن، ما رو میارن تو صحنه، بعد که قدرت به دست گرفتن ما رو دوباره پس میزنن، همین کاری که در مشروطه شد. امام دیگه نذاشت این تجربه تلخ مشروطه تکرار بشه، چرا؟ چون امام در حقیقت کاری کردن روی فرهنگ سازی برای جامعه، به گونه ای طراحی شد که حضور در صحنه شد یکی از اوجب واجبات، بحث نمیدونم الان انتخابات به عنوان حضور در صحنه، گرفتن پست ها به عنوان حضور در صحنه، قاضی که ما نداشتیم قاضی مناسب، ولی امام فرمودن من وکالت میدم یا من اجازه میدم طلبه فاضلی که تحریر وسیله رو بلده، یاد داره و میتونه بفهمه و تطبیق کنه با اینکه مجتهد نیست، من به او اجازه میدم. چرا؟ چون اینجا اگر بخواد اصل قضاوت چیده بشه، یعنی حتی بر طبق فتوای مثل امام هم حکم نشه، خب یک مملکتی دستگاه قضاییش حتی با اون مبادی دین هم سر و کار نداشته باشه، یا نه این سازمان قضاوت کم کم و به تدریج قاضی تربیت کنه و این قضات بیان مجتهدینی باشن که بتونن صلاحیت کامل داشته باشن. بالاخره اینجا در دفع افسد به فاسد میشه و در خیلی از مسائل با اینکه آمادگی 100% برای اداره یک چنین مملکتی ما نداشتیم، اما امام رحمت الله علیه با این اولویت بندی و با اون نگاه جامع این که داشتن، در حقیقت توانستن که اون پایه های یک نظام دینی اجتماعی را در جامعه متناسب با شرایط موجود و با تعیین اولویت پیش ببرن. خب اگر این نگاه نبود، اگر این نگاه اجتماعی نبود، اصلا امکان چنین کاری و امکان چنین تحولی نبود. حالا نمونش را در جاهای دیگری که اسلام الان به عنوان دین رسمی مطرحه، اما همیشه در حاشیه است، یکیش همین عراق، اسلام دین رسمی اونهاست، ولی اسلام هیچ حضوری در قانونگذاری، هیچ حضوری در نهادها، هیچ حضوری در جامعه نداره، به عنوان یک ایده فردی فقط مطرحه. بجید و سر از کجا در میاره؟ اونجا هم دموکراسی ظاهران هست، اینجا هم دموکراسی، اما دموکراسی اینجا به دموکراسی اونجا از زمین تا آسمان متفاوته. وقتی که دین بیاد در باور مردم و نگاه اجتماعی مردم داشته باشند و دین را به عنوان مدیر جامعه تلقی کنند، خیلی متفاوت خواهد شد از نگاهی که دین را به عنوان مدیر فرد فقط تلقی کنه. و این آثار بسیار زیادی را میتونه در روابط سیاسی بین دولت ها، در رابطه مردم و دولت، و حتی در رابطه بین مردم و رابطه مردم و نهاد دینی که مؤسسه علمایی و حوزه و مرجعیت باشه، میتونه تأثیر گذار باشه. یعنی الان انتظاراتی که مردم از رهبری اینجا دارن با انتظاراتی که مردم از مراجع نجف دارن اصلا کلی متفاوته. انتظارات، سطح انتظارات و سطح حتی دیدگاه بسیار بسیار متفاوته. اونجا مراجع میگن آقا ما به اندازه ضرورت، به اندازه اکلمیته، به اندازه اکلمیته ما دخالت میکنیم در امور سیاسی. یعنی هر جوری میخواهید برید، حالا اگر دیدی خطری احساس کردیم ما یه هشداری میدیم. این یه نگاه، اون ولایت فقیه حد اقلی. خب و یک نگاه این است که نه، اصلا دین برای اداره جامعه اومده، اصلا دین نمیتونه از اداره جامعه فاصله بگیره و یک مرجع واقعی مرجعی است که دین را به کلیت و جامعیت قبول کنه، بشناسه و مطرح کنه و اجرا کنه. یعنی اصلا تفاوت بسیار زیاد و فاحش خواهد بود. ولذا در این روایات که می‌فرماید ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه، ولایت اساس نماز و روزه و حج و جهاده. تشبیه شده ولایت مثل خیمه ایست که همه اینها رو در بر داره. ولایت یعنی همون نظام سیاسی، نظام سیاسی اسلام که حاکمی، حالا میگیم اون نظریه‌ای که همه تشریع ها رو در بر بگیره، همه اینها رو سامان میده. ولایت مدیریت جامعه اسلامی اون مدیریتی است که همه تکالیف و عبادات رو هم، عبادات فردی رو هم سامان میده. این دیگه کلام اهل بیت علیهم السلام. اگر توی روایات اهل سنت، من ندیدم این بحث ولایت مطرح بشه به این سبب. خب نه، رابطه ولایت با بقیه تشریعات که ولم یناده بشه این کمان و دیه بالولایه و ولایت اساس همه این تشریعاته. بله مثلا که این نگاه، حالا ولایت خب کاملتر از بحث جماعت، یعنی جماعتی که در رأس او ولی قرار داده و سامان پیدا میکنه. یعنی با این نظریه که بعد صحبت میکنیم، نظریه خلافت انسان و شهادت انبیا، خیلی این میگیم نظریه کامل این میتونه باشه، اما مولودی که اهل سنت به دنیا آوردن در نگاه به اسلام یه مولود ناقصیه. بسنده کردن به صحابه و جمع و جماعت، یعنی رفتن تا نزدیک رأس حرم، به رأس حرم که رسیدن دیگه ایست کردن و ایست قلبی شده برای این ها متاسفانه. عملا هم الان دنیا اسلام تو بنبسته، یعنی مسلمین من تو همه کشورهاشون انقلاباشون خودشون میگن مشکل ما نداشتن رهبریه. شما چیزی شما دارید؟ چی دارید شما؟ چرا اینجوری شدید که شما رهبری دارید، مرجعیت دارید، رهبری دارید، ما نداریم؟ در متن، یعنی کسی که در متن تشریع میگه آقا شما میتونید مقلد ابو حنیفه باشید، هزاران نفر مقلد ابو حنیفه و شافعی و مالک، خب جامعه مشترکشون چیه الان؟ چه کسی اینها رو وحدت میده و اینها رو هماهنگ میکنه در حال حاضر؟ هیچی. یک موجودی باید بیاد، خودش بیاد متصدی بشه، جربوزه داشته باشه، قوی باشه. یک جمال الدین افغانی بیاد، یک مثلا جمال عبد الناصر بیاد، یک کسی بیاد که زمام امور را از دست اونها بگیره و اونها را بیاره زیر چتر خودشون. از لحاظ تئوریکی هیچی ندارن که اونها را با هم جمع کنه و اونها را به هم الفت و وحدت بده، در حالی که ما در متن تشریع وقتی که امامت را قبول کردیم و نیابت عامه امام را در زمان غیبت قبول کردیم و او را قائم مقام امام میدونیم، عملا ما اون عمود این خیمه و اون ستون فقراتی که باید کل این بدنه جامعه به او متکی باشه، این را ما در متن نگاه اعتقادیمون و تشریعیمون، چون بحث ولایت دو بعد داره، هم یه بحث کلامی، بعد کلامی اعتقاد داره، و هم یه بعد تشریعی و بعد عملی داره. دوتای اینها را ما داریم، یعنی ما یک نسخه کامل و یک نظام کامل، مبانی دقیق و کامل و تفصیلات و تشریعات دقیق و کامل که چگونه باید این رابطه بین امام و مأموم باشه. شما این را در مثلا یه نمونه جامعش اگر بخواید دنبال کنید، گفتیم مثل نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر. خب شما تو اون یک نظام جامع برای اداره جامعه امیرالمومنین علیه السلام مطرح کردن. اگر یک کسی قدرت استنباط از آیات نداره و نمیتونه این آیات رو کنار هم بذاره تا اون نظام جامع را کشف کنه، این نمونه، یک نمونه بسیار گویا، نامه امام به مالک اشتر. یک عهدنامه دیگه، عهدنامه امام به مالک اشتر که یک نظام نامه است، نظام نامه مدیریت جامعه به چه کیفیتی باید باشه بر اساس مبانی قرآنی است. خب پس ما با این نگاه اجتماعی که اسلام داره، اصل بر این است که انسان در جامعه باید او را رشد داد و تربیت کرد، یعنی تولد انسان در جامعه و رشد او در جامعه تا رسیدن به اون کمال در این جامعه باید تحت برنامه قرار بگیره. و کار اسلام هم همینه، هدن للعالمین، للعالمین نذیرا، قرآن هدایتگر است برای همه جهانیان، همه انسانها در همه عصور مورد تحت هدایت قرآنه، قرآنی که این نگاه رو داره به انسان و به جامعه انسانی، میشه این اصل. خلاف این، اون خلاف اصله، اون احتیاج به دلیل داره، یعنی دیگران باید برای ما دلیل تجزیه دین و درآوردن تکالیف و منسلخ کردن اونها از بعد اجتماعی به بعد فردی، اونا باید دلیل بیارن. و این نکته بسیار بسیار مهم و ظریفیه. خب برگردیم به بحث خود انسان، یعنی واژه انسان، و خیلی از جاها در آیات قرآن یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك يا والتين والزيتون وطول سنين لقد خلقنا الانسان شيء في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. خب اولین باری که انسان کلمه انسان را میخواند، فرد توی ذهنش میاد، اما با اون دو تا توضیح فکر میکنم اینو همیشه باید تو ذهنمون حاضر باشه. یکی خود واژه انسان و اشتقاق انسان از کلماتی هم داره، بر این معنا هم داریم که انسان از انس یا انس و جن که میگیم، اینجا بحث انس مطرحه برای انسان، یعنی در میگیم خمیرمایه انسان، خمیرمایه روحی و روانی انسان بر انس استواره. و لهذا میاد میگه و لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، چون شما طالب انس با دیگرانید، وقتی میبینید کم با شما همسو شدن استیحاش میکنید، وحشت میکنید. خب اینجا میفرماید خیلی خوب، خیلی وحشت نکنید، قلت و کثرت نگاه نکنید، شما ببینید برحق باشید، خودش مهمتر از این که حالا با چقدر جمعیت داشته باشید. لا تستوحشو فی طریق الهدى، چون طبیعت انسان بر چی؟ بر استیحاشه وقتی که تک و تنها باشه. خب میخوام بگم در درون وجود انسان اون گرایش به دیگران، گرایش به جمع نهادینه شده. خب یه چنین انسانی شما اگه بخواید از این گرایش طبیعیش بیرونش بیارید، این خلاف اصله. اگر بیاییم به بعد فیزیولوژیکی انسان هم نگاه کنید، قرآن مکرر فرموده و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی. ذکر و انثی رو در کنار هم قرار داده. اصلا وقتی میگید ذکر یعنی یه همتایی داره، وقتی میگید انثی یعنی یه همتایی داره. یا فرموده در سوره قیامت که اونجا اصلا بحث از انسان و مسئولیت فردی، با اینکه بحث از اینه، اما شما در آخر سوره فرمایید که لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه احسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. ظاهر این آیات همون بالاخره محاسبه و مؤاخذه فرده، ولی بعد که میرسه به آخر سوره حالا بحث انسان و اهل او و افرادی که دوروبر او هستن و چگونه از اونها فاصله میگیره، بعد میفرماید ایحسب الانسان ان یترك سدا الم یکن نطفه من منی یمنا. چون این نطفه است، ثم کان علقه فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. ما وقتی انسان آفریدیم مذکر مؤنث درست کردیم برای این انسان، یعنی ما یک انسان اجتماعی آفریدیم. خب امکان داره برای این انسان اجتماعی شما منهای این خصوصیات ذکورت و انوثت برای او تشریع قائل بشید؟ امکان داره. اصلا تشریعاتی که الان ما داریم، شما اگر دقت کنید، تکالیف برای پسران و دختران، برای آقایون و خانم ها یه تکالیف مشترک هست که اون وجه یعنی انسانیت انسان ها و مشترکاتی که همه انسان ها با هم دارن اونها یه اقتضاعاتی داره، اما اقتضاعات ذکوریت و انوثیت هم درش مراعات شده. برای خانم ها تکالیف خاص، برای آقایون تکالیف خاص، یعنی واقع بین بودن تشریع برای انسان و بر اساس امکاناتی که به او داده شده در زندگی مادی هم تکلیف برای او در نظر گرفته شده. خب از اینا فراوان که میخوام بگم بحث انسان هم که مطرح میشه، توی انسان هم دو بعد، بعد روانیش هم بعد جسمیش داد میزنه که آقا ما یک زندگی اجتماعی داریم به این انسان میدیم، بدون ما نداریم. یا اینایی که الان مثلا نه مذکرن نه مؤنثن چقدر استثنان دیگه، یا اینهایی که خونسا مشکل هستن اینا استثنا و شازن، اما اصل بر چی؟ بر تمیز مذکر و مؤنث هست و تکوین تشکیل یک خانواده و زاد و ولد و تناسل اصل بر اینه. خب در چنین برای چنین انسانی تشریع میاد که او را هدایت کنی، یعنی انسانی که این مسیر برای او در نظر گرفته شده. پس کلمه انسان هم در تشریعات که میاد اینجور نیست که بی طرف باشه کلمه انسان، یعنی هیچ رنگ اجتماعی درش نیست، بلکه این رنگ اجتماعی یا مثلا فرض کنیم بحث چی؟ حالا باز میایم توی ابزاری که به انسان داده شده. حالا چشم انسان باش طبیعت هم میبینه، اما زبان با کی؟ شما با دیوار حرف میزنید یا با آدم حرف میزنید یا با حیوان حرف میزنید؟ شما با آدم حرف میزنید. خلق الانسان علمه البیان، اصلا این یعنی آقا شما با دیگران تفاهم میخوای بکنید. پس این خود زباندار بودن انسان و گوش شنوا داشتن انسان، اینا همش داره یعنی هیکل انسان داد میدونه. آه تو فرد در جمع این امکان داره شما اینا رو فراموش کنید بگید نه آقا انشالله که نمیبینی، انشالله هم که نمیشنوی، انشالله هم که حرف نمیزنی، میشه؟ اصلا امکان نداره. پس انسان که گفته میشه با ترکیبی که با ریختی که خدا به این انسان داده، ریخت انسان یا ریخت اجتماعی. خب این آیات هم که داره روشن خلق الانسان علمه البیان و الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. پس در اینجا می‌بینیم که این بحث حتی آیاتی که انسان درش اومده، حالا بگذاریم از آیاتی که بعد از انسان اومده جمع اومده، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، یا همین آیه که خوندیم در سوره تین، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، همه اینها نشون میده که اینجا بحث یک نگاه جمعی و اجتماعیه، نگاه فردی نیست. در حالی که ما از هدایت فرد صحبت میکنیم، ولی فرد توی این جمع با گرایش اجتماعی که افراد دارن. سوره حمد هم که گفتم چندین بار شما دقت میکنید، سوره حمد از ایاک نعبد همینطور جمعه، کل این مواردش جمع رو نشون میده که این صنف بندی اجتماعی و جهت‌گیری های اجتماعی رو هم اونجا بیان کرده. خب پس به این ترتیب ما مجموعه تعبیرات قرآنی را اگر نگاه کنیم با همه فراز نشیبی که الان من گفتم، از آغاز آفرینش تا تحولات اجتماعی تا خطابهای قرآنی به انسانها، همه اینها دست به دست هم میدن و مؤید هم و مکمل، یعنی هر کدوم از اینها کافیه اصلا برای اون نگاه اجتماعی. ولی وقتی که ما همه اینا رو می‌بینیم، یه مجموعه هماهنگ وجود داره و غیر این استثناءه و شاذه و احتیاج به دلیل داره، و به این ترتیب می‌توانیم با این نگاه فراگیر و جامعی که به آیات بندازیم، اساس و پایه تشریعات الهی رو در قرآن به عنوان تشریعات برای جامعه بشری، جامعه اسلامی، اصل هر گونه تشریع ببینیم و ناگزیریم از این که ما مطالبه کنیم خودمون را، مطالبه کنیم مشرع و تشریع و قانونگذار را که برای این وجود اجتماعی چه نظامی برای هدایت انسان طراحی شده. و اینجاست که ما دنبال نظام اجتماعی باید بگردیم، که حالا اشاره کردم امروز این نظام را میشه استنباط کرد، میشه این نظام را در مجموعه های از روایات اون نگاه جامع یا حتی آیاتی که نگاه جامع به این نظام یا پای خطوط کلی این نظام را طراحی کرده، مثل آیه سوره نحل که خوندم، ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی تعبكم لعلكم تذكرون، این آیات را ما ببینیم. حتی سوره عصر مثلا، سوره والعصر یک نظام جامع اجتماعی را طراحی کرده، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این خلاصه کل تعلیمات اجتماعی اسلام توی همین سوره به طور خیلی کلی مطرح شده. بعد اینا باز میشه، یعنی شما میتونید 4 تا فولدر اینجا درست کنید برای این نظام، بعد توی هر یک از این فولدرها مجموعه از تکالیفی که در عبادات و معاملات و ایقاعات و سیاست اومده اینها رو جا بدید توی این مجموعه، میبینید جا میگیره کل تکالیف تو این 4 فولدر جا میگیره، امکانش هست. یعنی این یه سبک از طرح نظام اجتماعی، اون سبک دیگره توی اون آیه، توی عهدنامه امام به مالک اشتر تفصیلات و توضیحات دقیق تری به عنوان یک نظام کاربردی، یک نظام اجتماعی کاربردی که هر سنفی و هر مجموعه‌ای و هر طبقه‌ای و هر پستی و هر جایگاهی چه اقتضاعاتی داره، همش طراحی شده. چون شما یک قانون اساسی قبل اینکه قانون اساسی رو بنویسید روی این مملکت، امیرالمومنین علیه السلام برای ما یک قانون اساسی مدون به ارث گذاشته، یا پشتوانه این قانون اساسی همون مجموعه رسالت الحقوقی که اشاره کردم قبلا، این رسالت الحقوق در حقیقت پشتوانه این منظومه اجتماعی است که در اینجا طراحی شده. به این ترتیب ما دستمون پره از لحاظ مجموعه نصوص و آثاری که از قرآن و سنت میتواند پشتیبان، بلکه میتواند نشانگر وجود یک نظام اجتماعی جامع و کاملی برای اسلام باشه، که البته حالا این نظام با توضیحاتی قبلا دادیم در جلسات قبل که این نظام اجتماعی مبتنی است بر یه نظریه اجتماعی که باید اون رو مطرح کنیم، تبیین کنیم تا خوب اون حقیقت اون نظام مشخص بشه، که انشاءالله جلسه بعد میریم روی همین فاز. که این کتاب مجتمعانا که خدمت دوستان داده شد در حقیقت این شالوده این کار را سعی کرده فراهم کنه، مطالعه این برای دوستان بسیار میتونه مفید باشه. پیشنهاد دارم که آقای حکیم اون حلقه اولای این را در اختیارتون بذاره، حلقه اولا که در حقیقت پیش درآمدی خواهد بود و جمع و جورتره، که طراحی شده کل اون، یعنی نظریه اون، مبانی اون نظریه اجتماعی و نظریه اجتماعی و بعد نظام اجتماعی که بر اون نظریه استواره، به صورت خیلی مختصر چیزی در حال شاید 200 صفحه اینا مطرح شده، فایلش هست خدمتتون میدیم، اون اول نگاه کنید بعد بیایید به مجتمع اونا که مفصل تره. و مسیر طبیعی که ما مثلا اینجا باید طی کنیم، در واقع باید خارج این را بگیم، خارج این مجتمع اونا، ولی چون خود مجتمع اونا مطرح نشده و کار روش نشده، مجبوریم برگردیم به این متن. این متن هم کمی سنگینه، شاید برای دوستان الان هم وقت گیر باشه، هم بعضی از اون تعبیراش عربی جدیده. اون حلقه اولا رو به نظر من شما ببینید که یک گامی باشه برای فهم بهتر خود مجتمع اونا، تا بعد انشاءالله بیاییم مجتمع اونا رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم انشاءالله. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین.